عرض کنم که این در مجموع دستورات رو خود بحث بحران که خود بی تردید دستورات و این تجاوزات جنسی میباید که حداقل یک بحران هستن اینها، اگر که به حالت سختری که من دوست دارم در فراز دوم صحبتم بهش اشاره بکنم، اگر که به بیماری سخت PTSD منجر نشه.
بله آقای دکتر، در خبرها و همینطور در یک فیلم ویدیویی یا همین یوتیوب داشتیم که پسری که در تظاهرات در انتخابات شرکت کرده بوده بازداشت میشه، پس از شکنجه و تجاوز در زندان به او بعد وثیقه ای تعیین میکنن، پدرش هم وثیقه رو تهیه میکنه و ایشون رو از زندان آزاد میکنه. چند روز بعد وزارت اطلاعات مجددا پیگیر و پیگرد میشه و دنبالش هستن که جوان رو دستگیر کنن، ایشون فرار میکنه و بعد میاد اگر اشتباه نکنم از پل عابر پیاده در خیابان کشاورز اصفهان خودشو به زیر پرتاب میکنه، مغزش متلاشی میشه و پدر هم با سر و روی خونین و لباس خونین زجه میکنه و به سر و روی میکوبه. میخواستم لطف کنید بفرمایید که این در کدوم مرحله ای از این تجاوزه؟
بله عرض کنم که این مرحله بحران ها را اگه شما بهش نگاه کنید، خب اون فاز اولش که فاز شک و انجماد هست بیش از دو روز نیست، این وقتی که این کار میکنه وارد این مرحله سوگواری و واکنش عاطفیش اصلا عمل عاطفی شده که دوره بسیار بسیار سخت و انرژی گیر و عنصر اندیشه هنوز وارد نشده، انچه هر گونه تصمیمی 100% عاطفی، هر گونه عمل و کنشی 100% متاسفانه روی فرآیند احساسات هست و میدونی که در سطح احساسات خب ما کپی هستیم از همه ارگانیسم های دیگه، لااقل مثلا متکامل ترینش، یعنی ما تفاوت خیلی زیادی با سایر ارگانیسم های زنده نداریم اگر که عنصر اندیشه رو حذف کنیم از معادله. در اون صورت ما تصمیمات سخت میگیریم در مورد خودمون، خودکشی، در مورد دیگران که میتونیم به دست به قتل عام‌ها و کشتارهای جمعی و یا اون این اعمال شر و نامیمون و وحشیانه که امروز در جماعت حاکم بر جوانهای ما اعمال میکنن، این عرض کنم که اون مرحله فوران احساساته که در اونجا عنصر اندیشه جای خیلی خیلی کمی متاسفانه داره.
های دکتر، این عامل ترس که باز مجددا ایشون رو دستگیر کنن و باز بهش تجاوز کنن هم میتونسته در اینجا نقش مهمی داشته باشه؟
بله، اصلا حتی اگر چیزم نباشه، حتی اگر ترس از اینکه مجددا دستگیر نشه، باز خود این تجاوز ها اصلا خصلت تجاوز جنسی، چون مطالعه خیلی زیادی ما کار خیلی زیادی رو اینا کردیم، مصاحبه ها کردیم و فراوان ساعت ها و سال ها کارهای روان درمانی شده روی اینا، این اساسا تجاوز جنسی به این گونهش که طرف اسیرش کنی بهش تجاوز کنی، وقتی از تجاوز جنسی که در این تاریکی شبیه دختری رو یا پسری رو میگیره تجاوزی بهش که بعد خودش فرار میکنه میگه بخشن، حتی تجاوز کنه آدم نمیبینه و اصلا دیگه بله، این تجاوز های ایدئولوژیک تو جیومه و این همش قبل شکنجه و تجاوز های پیاپی از طرف افراد مختلف میدونید ویران سازه، یعنی من هرچی بگردم و شما هم تلاش کنید کلمه اینه که ما پیدا کنیم که اینو به درستی بیان کنه عبادش رو، یعنی اصلا نمیشه به هیچ از بیانش کرد با یک اصطلاح، و همین خاطر اصلا ترسی که خود این پروسه ایجاد کرد فقط همون پروسه لازم دیگه مجزم تکنش و قدر زیاد هست که اصلا نمیشه به هیچ عنوان دیگه جایی برای ترس مرحله بعدی یا دستگیری بعدی باز کرد. ما موارد کلینیکی که تجربه خود من دارم از میکنم برمیگشته بیدیم که یک بار تجربه شد باز هم به قدری ترس بوده که فقط جرأت نکرده خودشو از پدر، مادر، شوهر یا همسر چیز کنه، جدا کنه، مرتبا به اونا چسبیده یا به مثلا پرسنل درمانی، ترس وحشتناکی برمیداره به این افراد و خیلی جاها میتونه اگر که مراقبت نباشه و به بیخوابی اینها همراه بشه به سایکوز بکشه و اصلا به اسکیزوفرنی و اساسا بقیه علم رو طرف به هر حال اون حالت جنون حالا اگر که عام تر صحبت کنیم پیدا کنه. بنابراین خود آسیب ناشی از تجاوزات کافی صافت خودش بکشه. به نظر من یک عنصر نباید کمرنگ از اون متاسفانه زیادی اخلاقی شدن این قضیه تجاوزات و این حبس و حصاری که کشیده شده پیرامون این مسئله. و خب فرهنگ ما هم فرهنگی ویژگی های خودشو داره که شما و شنوندگان رادیو بهش اشراف دارید. اینا مسائلی است که باعث میشه و اون احساس شرم و سرافکندگی خیلی زیاد که اون فرد احساس میکنه که دیگه زندگی ارزش زندگی نداره و در نتیجه دست به خودکشی میزنه. اینو همیشه داشته باشید. در درست در لحظه خودکشی تمام افرادی که دست به خودکشی میزنن فکر میکنن که زندگی پشیزی نمیارزه. یعنی این برداشت اونا از جهان و هستی و زندگی و در نتیجه زندگی و هر جا که بی ارزش شد که بی ارزش و انرژی زیادی میخواد که انسان بتونه خودش رو بکشه. فلواقع باید از مرزهای زیادی به لحاظ روحی عبور کنه. شوخی نیست، چون همونقدر سخته که یکی دیگر رو کشتن و به همین خاطر باید از نگاه قربانی نگاه کرد و نفسه این فرستاد و تمام این جماعتی که اینجوری بر سر هموطنان خودشون به هر حال این جنایت های روا میدارن میتونه وایس واقعا عصبانیت هم از تأثیر نسبت به این عزیزان.
بله، بیشتر از همه از این فاجعه ای که برای مردم کشور تحمیل میشه.
در واقع نفرین اصلی رو باید با آقای خامنه ای فرستاد، چون این کارا بدون شک تحت نظر ایشون باید انجام میشه.
قطعاً مستقیما.
آقای دکتر، حالا بیشتر بهش میپردازیم، ولی در این مرحله، به ویژه در مرحله دوم که بسیار مرحله خطرناکی است برای قربانیان تجاوز، نقش خانواده و اطرافیان و درجه آگاهی اونها به نوع برخورد با این قربانی خیلی مهم میشه، درسته؟
خیلی خیلی مهم
شده. الان پس یک دو سه مورد بعد از این مراحل باید دنبال پیگیری بشه. یکی همین بحث خانواده است و بعد هم یکی همین بحث این تجاوز جنسی و مفهومش در فرهنگ ما که تبدیل میشه به یک معضل اخلاقی، اونم در این شرایط. این رو باید باز کنیم. این در واقع تجاوز جنسی به اون مفهوم نیست، یه مبارزه است.
تا همین سوال داشتم با تجربه کلینیکی شما، چون میدونم که شما با خیلی از زندانیان سیاسی از کشورهای مختلف تجربه دارین، کار کردین، نوع نگاه به تجاوز جنسی وقتی که به قول فرمان شما ایدئولوژیکه، یعنی در یک حکومت این کار انجام میده، با تجاوز جنسی فردی نوع نگاه بهش در جامعه فرق نمی کنه؟
بله، خیلی فرق می کنه. ببینید، اصلا چیزی که بهش باید توجه داشتیم که این پرازیز من کوتاه میگم و بعد در میگم سر اصل مطلب شما به من تذکر بیدید. اینی که من خوشحالم که برای اولین بار در تاریخ جنبش سیاسی میان، در تاریخ اجتماعی و در اصل تاریخ معاصر ما این بار روی قربانی تمرکز میکنیم، نه روی عرض کنم که خود شکنجه مجرد. اگه یادتون باشه زمان شاه، ویژه من خودم خاطرم هست، مثلا من مدت کوتاهی زمان شاه زندان بودم، 6 ماه، اما روز اخیر که ما دستگیر شدیم از طرف ساواک دانشگاه تهران، من تمام هم این بود که اگر بتونم مثلا به جای 100 تا کاپ شاید 101 مثلا تعامل بکنم، یا نمیدونم که حالا وقتی، اما در عمل رفتم اونجا و یک مأمور با پوتین با اون کفش نظامیش رو سینم رفت که حالا جناب استخون سینه معنی شکست داره، هیچ وقت هم ترمیم پیدا نکرد، گره بسته سلام که قطع شده، دیگه دیدم دارم نفس نمیشم، فهمیدم که نه، این حرفا نیست، سوپرمن وجود نداره، فولاد هم انسان نیست، گوشت است و پوست است و احساس است و بالاخره طاقت انسان را مرزیست. یعنی اونجا تمام اون ذهنیت های روشن فکرانه، آرمان گرایی ها، اون نگاه چریکی بود، تمامش ریخت و بعد گفتم ها، پس الان من از میلیمتر به میلیمتر در این پدیده برخوردم. حالا چیزی که میخوام بگم اینه که تمام هموکم ما اونجا، چه به عنوان زندانی چه بیرون از زندان، هرگاه که دوستی رفیقمون دستگیر میشه میگه که این فلانی مرده، مثلا یا زن مبارزاتی، این اطلاعات نمیده مقاومان که تا لحظه آخر اگه که گوشت از پوستش جدا کنن. یعنی هیچ وقت این حق انسانی رو ما نمیدادیم به اسیر سیاسی یا واقعا یه گروگان سیاسی بودیم که آقا این حق داره تا یه حدی میتونه تحمل کنه. تحقیم میشه آدم حالا ما به هر صورت در زندان رژیم گذاشت این کارها رو دیگه نمیتونه. این تحقیرات هم تا خیلی به مدت فوش هم آدم میشینه، از هرچند که
سرهای
رکیت بودم این شکلی مثلا این فوش هایی که ما میشنویم میگن که گفته میشه یا بعد من در جمهوری اسلامی هم که این افتخار داشتم دوباره زنده میشم دیگه فوش هایی که من میدادم هیچ آدم عرض کنم که بیترنسی اون فوش ها رو لاقل نمیده، به ویژه که طرف آخون داشته که من اون داشت محاکم نمیده. حالا چیزی که میخوام بگم اینه که اینجا خوشحالی داره که الان فکوس قضیه عوض شده، یعنی اصلا جا به جا شده. این جایی که ما باشوش زوم کنیم روی خود رژیم الان چیز هست، فکوس بیشتری هست الان لعنت ها و نفرین ها و از کنم انتقاط ها متوجه عامل شکنجه و استبداده، نه تحسینات فراوان از زندانی که البته باید بشه. این به نظر یه پارادایم چینج هست، یعنی یه پارادایم تعویض پارادایم ها و جا به جایی نگاه به مسئله خیلی مهمه و من خوشحالم که جامعه به خصوص داخل کشور این بچه ها رو مثل گل های بهشون نگاه میکنه که میتونستن پرپر بشن و این رژیم جنایتکار ما رو پرپر کرد. اینها اون شقایق های اون روزهای زیبای باغچه مردم بودن و به همین خاطر جای خودش داره به نگاه انسانی زمینی و مادی که بگم ما انسان هستیم و اون چی که بد است شکنجه است، استبداد است، آزار انسانه. چیزی که در ارتباط با مسئله تجاوز باید بهش بگیم اینه که خب سعی کن باید توجه بشه و تلاش کنیم و اخلاقی نکنیم از اون حصار تنگ تعصب مذهبی سنتی ارسیه های فرنگی خودمون که خیلی جاهاش خب باری در جهت باید عوض شه، باید اصلا گذاشت اونها رو عبور کرد ازش. از این حصار بیرونش بیانیم مسئله تجاوز ها رو اولا با نمی زایه اجتماعی و فراغی با عنوان پدیده سیاسی بهش نگاه کنیم. باید به این دور با افراد خانواده نقش بسیار مهمی دارن در رسیدگی به این افراد. من از دارم یه پرش میکنم انتهای بحثم، ولی به هر صورت و اون که اولا در این فاز اول زمانی که این جوان ها آزاد میشه این بچه ها برمیگن به خونه به هیچ عنوان هیچ سوالی ازش نکنه، هیچ که حق نداره هیچ سوالی مطرح کنه هیچ چیزی الا حتی در مورد غذا بخور یا نخور، بخواب، استراحت، هر گونه مراقبت اولی هم حتی امکان هیچی گفته نشه. اما شرایط رو فراهم کنیم، مثلا غذا آماده باشه، نمیدونم شب کرد میدونم چراغ ها حتی امکان خاموش، محیط آروم باشه، بذارید که این در درون فرد یک آتش فشانی در قلیان هست، یک زلزله ای، اجازه بدید که خودش برگرده، بهش فرصت بدیم. اگه بخواد صحبت کنه باش صحبت کنیم، درست اون چه که اون میخواد صحبت کنه از همون صحبت کنیم، یک کلمه حرف میزنیم ما یکی حرف بزنیم. البته به تدریج بعد میشه خب بیشتر صحبت کرد و بیشتر گفت. این یک مسئله که بذاریم خودشون به تدریج به اصطلاح پنجره رو به بیرون باز کنن و ما مجبورشون نکنیم. از هر گونه نصیحت، منبع رفتن، نوازش علکی، رفع تکلیف های ایرانی، اینا اساسش پریز تحت هیچ عنوان وارد این چیز مقوله ها نشه. اگر زمانی عزیزان احتیاج به کمک داشته باشن مطمئن باشه کمک رسایی میتونه مسئله حل کنه اگر که آسیب عمیق باشه. بنابراین نصیحت نکنیم براشون، درس اخلاق بهشون ندیم. اینا خودشون پیشتازان جامعه ما هستن، جونشون کف دستشون بوده، از ما بیشتر میفهمن. بنابراین احترام بذاریم به حریم شخصیشون که این حریم به شدت در هم ریخته متاسفانه و اون تجاوز. اولین کاری که شده اینه که به محرمانه ترین لایه‌های زندگی افراد تجاوز شده. این غیر قابل قبوله، هیچ عنوان قابل قبولی نیست. اعدام یکی رو میشه فهمید، تجاوز جنسی رو بشه به هیچ وجه در هیچ مکتبی در هیچ مرامی در هیچ مذهبی این اوکی نیست. بنابراین این افراد خیلی آسیب دیدن، خیلی عرض کنم که نازک هستن، آسیب پذیرن، زخم‌های درونی بریز، زخم‌های فیزیکی خود دارن به طور مشخص، جسمی و زخم‌های عمیق‌تر عاطفی. بنابراین مثل گلی باید خیلی نرم و خیلی آروم باشون صحبت کرد. به هیچ بعد از این پروسه نباید هیچ سوالی کرد به هیچ عنوان. بذارید اگه دوستان خودشون صحبت کنن، چرا که این صحبت یک جا و کامل و به طور علمی بعدها در اساس های روانکاو روان پزشک اگه که لازم باشه که حتما لازم میشه، البته در تدریج لازم میشه بسپاری به حرفه‌ای ها. و اما حمایت روحی و به خصوص که توجه ما داشته باشه اینا قهرمانان ما هستن، اینها فی الواقع شیر زنان و دلاور مردانی هستن که به هر حال همه چیزشون گذاشتن برای آزادی کشور. ما این افتخار ما هستن، من افتخار میکنم. من اگر که مجرد بودم با کمال با افتخار با یکی از این دخترها زانو میزدم و تقاضای ازدواج میکردم. اگر که نمیدونم خواهر داشتم با اون پسری که بیشتر جوان شده با کمال میل حاضر بودم روز تقاضا کنم که با من فامیلی. یعنی منظورم اینه که به قدری حرمت به قدری عظمت پیرامون این بچه ها هست، اینقدر ارزش گره خورده به این قهرمان ها که باید اینو دید و به عنوان سرمایه ملی بهش نگاه کرد. نمیگذاری این ملی هرچند که پاره های جگر ما رو اینها تیکه تیکه دارن میکنه، با اینها اینها درون خانوادن ما توان و بضاعت اینو بریم که این بچه ها رو درمان کنیم، اینها رو مداوا کنیم، اینها رو مراقبت کنیم، به سلامت اینها رو مجددا به زندگی برگردونیم و ما همه کارمون رو خواهیم کرد. برنامه امروز هم از این سره، از سر این دغدغه و این ضرورت. بنابراین من تقاضا میکنم به شنوندگانی که این برنامه رو گوش میدن که به هیچ عنوان وارد نشید تو هیچ مسئله با این بچه ها. شتابی که خودشون دوست دارم. و اما و صحبت از این پروسه نشه، با احترام و فراوان با اینها صحبت بشه. خیلی خوبه اگر که خانواده هایی با مسائل مشابه هم دیگر رو پیدا کنن، دیگه بازی تو این زمینه باشه. این هم باز قواعد بازی و چند چونش خود این عزیزان هست که تعیین میکنن. بنابراین در این حال فضای خانواده هر چند امکان عادی باشه، یعنی فضای خانواده که خوبه که شاد باشه، شوخی ها باشه، روابط عادی حتی امکان باشه. این فضای سنگین و سکوت و نمیدونم سوگواری که میتونه همه جور از طرف قربانی تقصیل بشه، این که مبادا من مایه سرافکندگی هستم، نگاه کن من خانواده رو به چه عذابی فروردم، این نباید بشه. خانواده خیلی خیلی عادی با مسئله برخورد کنه، در این حال که البته توجه داره که یک دست خانواده چی شکسته شده. این مهمه، نقش فوق العاده زیادی اطرافیان دارن که این پدیده شخصی نیست، اختصاصی نیست، منحصر به خانواده نیست و این میتونه موجب بسیج بسیاری از نیروها از طرف اطرافیان بشه که در حمایت کنن از قربانی و در اصل راه بهبودیشو هموار کنن و حجم کمک های رسایی رو کاهش بدن. هر جا که درست برخورد شد به ویژه از اخلاقی کردن مسئله پرهیز بشه. حتی اگر شما بشینید یک کسی سرکشی اومده، معمولا بزرگان ما میشنن داد و سخن که میدن دیگه همه جور حرف میزنن، که یه وقتی در مذمت و در شماتت از اعمال از کنم شکنجه‌گران که صحبت کنید، باز طرف قربانی داره گوش میده. یعنی شما هم باز تولید میشه صحنه رو، همین که به نوعی با خیلی زیر انتقاد قرار دادن عمل اونها، باز مجددا یه به نوعی علامت میده به قربانی که این کار شرم آور مسئله، این کار خیلی کار خطرناکی. این در هر گونه ارزش گذاری روی این شکنجه ها و تجربات بدیهی است که باید بفهمید در حضور قربانی پرهیز کنید، چون برداشتش اون منفی خواهد بود. هر کاری هم که بکنید، هر چقدر این قربانی آگاه باشه و از کنم که آرمان خواه باشه و سیاسی باشه و هر صورت هدفدار، با این حال این جنبه های اخلاقی سنگینی میکنه به خاطر ویژگی های فرهنگ ایرانی.
آقای دکتر ببخشید، ولی صحبت نکردن در مورد این مسئله خودش اخلاقی کردن مسئله نیست؟
نه، ببینید منظورم از صحبت کردن مسئله نیست که ما مسکوتش کنیم. حالا چی؟ منظورم اینه که به خصوص الان ناظر بر این مرحله شوک و این مرحله چیز هست که به هر حال قربانی هنوز خودش رو چیز نکرده، نتونست درست پیدا کنه.